أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه در بهار نزول قرآن توفیق داد در محضر سوره مبارکه کهف تدبر در سوره مبارکه کهف بر مبنای تفسیر گرانسنگ المیزان خدمتگزار طلاب عزیز، سروران گرامی، اساتید خودم و همه علاقمندان به قرآن باشم. خب الحمدلله آیه نهم تبیین شد، واژگان کلیدی اون بیان شد. چند نکته ای رو به خاطر محدودیت زمانی ضبطمون موندش که گذاشتیم برای این جلسه. بعد از این که آیه 9 رو بحث کردیم که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، رسیدیم به این که منظور از کهف و رقیم چیست، یعنی در حقیقت منظور از این اصحاب کهف و رقیم چیه؟ آیا تو دو داستان رو بیان میکنه یا در حقیقت در مقام تبیین یک داستانه با دو واژه و نشانه؟ واژه کهف رو گفتیم به معنای غار بزرگ که در حقیقت از غار بزرگتر رو میگن کهف. واژه رقیم رو گفتیم که هم به معنای نوشتن میاد هم به معنای خط و در حقیقت تو این آیه به معنای مرقوم نوشته شده. علامه فرمودن چون تو خیلی از موارد وزن فعیل به معنای در حقیقت اسم مفعولش میاد، لذا گفتن رقم نوشته برجسته و پررنگ رو میگن و نیز نقطه گذاری کتاب و نوشته رو رقم میگن. کتاب مرقوم کتابیه که حروف اون با نقطه گذاری روشن شده باشه. راغب هم تو مفردات گفتیم که گفته یا نام مکانیه، دوم این که سنگیه که اصحاب کهف نامشون بر اون حک شده بود. بنابرای این نکات که این نکات رو جلسه قبل تبیین کردیم، حضرت علامه در تفسیر المیزان می فرمان که از ظاهر سیاق این داستان برمیاد که اصحاب کهف و رقیم جماعت واحدی بودند. در حقیقت این قول الفه، بس علامه به عنوان قول اول این رو بیان میکنه و خود علامه به همین قول قائلن که اصحاب کهف و رقیم یه جماعت واحدی بودند که هم اصحاب کهف نامیده شدن و هم اصحاب رقیم. حالا اصحاب کهف گفته شدن، چرا؟ چون که در غار بزرگ منزل گزیدند و پناه بردند. اصحاب رقیم گفتن به اینا، چرا؟ علامه در معنای رقیم اقوالی رو برای ما بیان. علامه طباطبایی حدود 6 قول رو بیان میکنن، ذیل این که منظور از رقیم چه کسانی هستن، ولی بنده برای اینکه کامل تر بشه از تفسیر تسنیم 7 قولی رو که علامه جوادی آملی از در حقیقت جارالله زمخشری از تفسیر کشاف نقل کرده خدمت شما بیان میکنم که علامه هم به نظر میاد اینن همین اقوال رو نقل کرده. یکی این که این منظور از رقیم نام منطقه یا روستاییه که اصحاب کهف تو اونجا سکونت داشتن. دوم این که منظور از رقیم نام وادی و سرزمینیه که این غار و کهف در اونجا بوده. سوم منظور از رقیم نام لوحیه که اسمهای این جوانمردان کهف در اون نوشته و بر روی غار نصب شده بود، که حالا مردان آنجلوس هم این رو به تصویر کشیده تو سریالش. چهارم این که نام غار باشه، یعنی اسم اون غار معروف بوده به غار رقیم، چرا که مردم نام و داستان اصحاب کهف رو بر سینه اون غار حک کرده بودن. تو مردان آنگیروس نداشته بودشون، اون دهی که نزدیک اون غار بوده رقیم بود. پنجم نام کوهیه که غار تو اون کوه بوده. و ششم نام مکانی میان غزبان و ایله هست که اصحاب کف از اونجا بیرون اومده بودن. و هفتم نام سگ در حقیقت همراه اصحاب کهف که به اون گفتن رقیم، که حالا این قول هفتم دیگه خیلی ضعیفه، خیلی دور از ذهنه. این اقوالیه که علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آمونی که به نقل از کشاف در حقیقت این اقوال که خود علامه هم از کشاف نقل کرده، هفت قول رو در معنای رقیم علامه بیان کرد. حالا اینی که از همون شرح واژه رقیم خدمت دوستان بیان شد، معلوم میشه همون دیگه، این نوشته شده یه سنگ نوشته شده ای بود که داستان اصحاب کهف بر اون مکتوب شده بود و بر اون غار نصب شده بود، که این رو تو فیلم مردان آنجلوس هم دیدیم. پس این قول اول که منظور از اصحاب کهف و رقیم در حقیقت یه جماعت واحدی بودن و خداوند از این داستان با دو عنوان و اسم حالا تعبیر میکنه، در حقیقت این یه جریان رو داره بیان میکنه. اما قول دوم رو به عنوان مورد حالا بگیم، علامه فرمودن بعضی از مفسرین دیگه گفتن که حالا از روح المعانی علامه نقل میکنه، گفتن اصحاب رقیم مردمی غیر از اصحاب کهف بودن و داستانشون غیر از داستان در حقیقت مردان آنجلوس بوده و خداوند نام اونها رو به اصحاب کهف ذکر کرده. ولی خب داستان اصحاب کهف رو تفصیلا بیان کرد، ولی داستان اصحاب رقیم رو فقط اسمن اشاره کرد و تفسیر اون تو روایتیه که تو بحث روایی علامه به داستان اون اشاره کرده. اجمال داستان بنابر روایت که محاسنم نقل کرده، تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحه 249 و 250 نقل کرده، روایت اینه که از پیامبر اکرم نقل شده سه نفر عابد از خونه خودشون بیرون میان برای سیر و سیاحت و اینا، تو راه میرن به قاری پناه میبرن که تو اونجا عبادت خدا رو کنن. بر اثر طوفان یه سنگ بزرگی میغلطه میاد و درست درب ورودی قار رو میگیره و به قدری تاریک میشه حتی کوچکترین روزنه روشنایی هم دیده نمیشه. میبینن که راهی نیست، یکی از اونها میگه هیچ راه نجاتی نیست جز این که ما بیاییم اگه یه عمل خالصی رو داریم به درگاه الهی اون عمل رو شفیع قرار بدیم. ما به خاطر گناهامون اینجا حبس شدیم، باید با عمل خالصمون نجات پیدا کنیم. اولی این سه نفر عابد گفت خدایا تو میدونی من عاشق یه خانومی شدم و یه روز دنبالش گشتم و به مرادم رسیدم که با او عمل منافی عفت کنم، به یاد آتش افتادم، جهنم افتادم، از تو ترسیدم، دست از این گناه برداشتم. تا این اقرار خالصانه رو کرد، این سنگ مقداری از جلوی درب غار تکون خورد. دومی گفت خدایا تو میدونی گروهی کارگر بودن برای کشاورزی، اجیر کرده بودم اینها رو تا هر روز نیم درهم به هر کدوم بدم، که وقتی اومدم حقوق اینا رو بدم، یکی اینا گفت که من به اندازه دو نفر کار کردم، سوگند بخورم که کمتر از این نمیگیرم، نیم درهم هم قبول نکرد و میگه که من با نیم درهم اون که قبول نکرد کشاورزی کردم، سود زیادی کردم. و یه روز اومد مطالبه کرد، نیم درهم شده بود 10,000 درهم و خدای تو شاهدی که من همه رو به او پس دادم. خب سنگ یکم دیگه تکون خورد. سومی هم گفت خدای تو میدونی یه روز پدر مادرم تو خواب بودن، یه ظرف شیر بردم برای اونا، خلاصه خوابیده بودن، گفتم خوابشون به هم نخوره، بعد ترسیدم اگه ظرفو بذارم حشره چیزی توش بره، تا صبح موندم تو اونجا تا این شیر رو به والدینم بدم. و سنگ باز کاملا رفت کنار و اینها نجات پیدا کردن. پیامبر اکرم فرمود من صدق الله نجا، بله یقینا همینه، کسی که با راستی و خلوص نیت با خدا رابطه برقرار کنه قطعا موجب نجات و رهایی او میشه. این روایتیه که بعضی مفسرین بنا به همین روایت گفتن در حقیقت اصحاب رقیم غیر از اصحاب کهف هستن. علامه در رد این قول که میفرمند این قول دوم که روح المعانی نقل کرده بسیار ضعیفه، چرا که خداوند تو کلام فصیح و بلیغش هرگز به داستان دو طایفه از مردم اشاره نمیکنه مگر اینکه تفصیل هر دو رو بیان کنه، نه اینکه اسم هر دو رو ببره و اون وقت یکی رو تفصیلا بگه و اون یکی رو مسکوت بگذاره. این تو کلام فصیح که کلام بلیغ فصیح قرآن بعیده. اشکال دوم علامه به این قول دوم اینه که داستانی که گفتیم تو همین داستانی که خدمت شما الان بیان که اشاره کردم، این داستان روایی با سیاق آیات قبل سازگار نیست و اون مناسبتی که داستان اصحاب کهف داره این داستان با آیات قبل نداره. گفتیم بحث سیاق از برجسته ترین مباحث المیزان، چنانچه بحث سباق از مباحث کلیدی و ابتکاری در حقیقت احیا کردن بحث سباق در تسنیم. خب این بحث رقیم بود که خب بحث مهمی بود، خواستم ناقص نمونه این بحث. اما بحث دیگه الان می‌فرماد تو جمع‌بندی معنای این آیه و تفسیر تدبری آیه نهم بنا به تدبیری که در آیات قبل از آیه نهم چیده شده، علامه معنای جمع‌بندی این آیه رو اینطور بیان میکنه که معنای تدبری آیه است. میفرماید تو گمان کردی که داستان اصحاب کهف و رقیم که خدا صدها سال اونها رو به خواب برد و سپس اینها رو بیدار کرد، که گمان کردن این اصحاب کهف یه روز یا پاره ای از یک روز رو خوابیدن آیت عجیبی از آیات ماست؟ نه، هیچ عجیب و غریب نیست، چرا که بدونید اون چه که بر عموم مردم هر روز میگذره که سالها فریفته زندگی مادی و زرق و برق اون شده، غافل و بیخبر از معاد به سر میبرن و ناگهان به عرصه قیامت میان، زندگی چند ساله دنیای خودشون رو یک روز یا ساعت یک روز میبینن، دست کمی از سرگذشت اصحاب کهف نداره و این برای شما باید عجیبتر و آموزنده‌تر باشه که از خواب غفلت بیدار بشید. که حالا اینو جلسه قبل اشاره کرده بودیم، ولی خب خود علامه این جمع‌بندی تدبری رو داشته که خب خیلی مهمه درس این داستان اصحاب کهف چیه، که اگر ما سوره ها رو یه بسته هدایتی بدونیم این تبیین علامه چقدر شگفت خواهد. علامه نکته پایانی رو که می‌فرمان نکته اینه که ظاهر سیاق این آیات اینه که قصه اصحاب کهف قبل از نزول این آیات به طور اجمال برای پیامبر اکرم معلوم بوده، ولی تو این آیات عنایت در بیان تفصیلی داستان اصحاب کهف. مؤید این استظهار علامه چیه؟ مؤید این قول اینه که بعد از این آیه و سه آیه دیگه اومده که اجمال قصه رو در بر داره و مجددا میگه نحن نقص علیک، یعنی ما تفصیل داستان ایشان رو برای تو یا رسول الله بیان میکنیم. پس اینم یه نکته دقیقیه که پیامبر اکرم اجمالاً نسبت به داستان اصحاب کهف آگاهی داشته. خب الحمدلله ادامه نکات آیه نهم سوره مکی کهف به اتمام رسید. یه بار دیگه آیه رو بخونیم. موضوع آیه این بود، شگفت آور بودن داستان اصحاب کهف برای مردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. بنده ترجمه بر اساس ترجمه المیزان خدمت دوستان بیان میکنم که جلسه قبل توضیح دادم. یا رسول الله، آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانهای بسیار شگفت انگیز و کم نظیر ما بودن؟ ولی بدان آن چه بر آدمیان میگذرد نظیر واقعی است که بر اصحاب کهف گذشت. که ببینید همون جمع‌بندی معنای علامه رو خلاصتاً سید صفوی تو ترجمه بر اساس المیزان بیان کرده. امیدوارم انشالله خداوند به گوینده و شنونده توفیق انس با قرآن، فهم قرآن و عمل به معارف قرآن عنایت بفرماید انشالله. ثواب این جلسه هم هدیه میکنیم به روح مولامون آقامون علی علیه السلام. التماس دعا دارم انشالله، به خاطر اینکه تفسیر و تدبر آیه دهم طولایی نشه و ناقص نشه، آیه دهم انشالله خدمت دوستان سریع ارسال خواهم کرد. این رضا این صوت یکم الحمدلله کوتاه شد، هم راحت تر دانلود میشه و هم خلاصه زحمت دوستان هم کمتر میشه. التماس دعا یا علی. خداحافظ شد.